عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان. قطعه چهارم.
شگردها. جلوه های اصلی دشمنی ها بر ضد دین تبیین شد و روشن گشت که دشمنان حق عداوت خیش را با دین خدا اغلب در مبارزه با انبیای الهی، امامان معصوم علیهم السلام یا جانشینان آنان در دوران غیبت، یعنی فقیهان دین و روحانیان راستین، بروز می دهند. این هر سه جلوه در واقع به یک حقیقت باز می گردند و تمام این تباهکاری ها از یک چاه متعفن می جوشند. اما شیطان و همکارانش، چه از جنیان و چه از آدمیان، همچون شجره‌ای بزرگ و نفرین شدند با شاخ و برگ های بسیار که هرگاه شاخه ای از آن شکسته و کنده شود دوباره شاخه ای دیگر می روید و میوه ای تند و تلخ و زهرآگین می رویاند. به دیگر سخن، در زمان انبیا علیهم السلام هر پیامبری که مبعوث می شد کفار و مشرکان با وی به مخالفت برمی خواستند و بسته به ویژگی های اجتماعی و باورهای غالب آن روزگار و نیز با توجه به دعاوی پیامبرشان از ترفندهای گوناگونی بر ضد آنان مدد می جستند و با او از راه های مختلفی دشمنی می ورزیدند. پس از پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله و در دوران امامت نیز این دشمنی ها پایان نگرفت، بلکه در جلوه دیگر و با شگردهای نوین و گاه قدیمی ادامه یافت. با آغاز غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شروع مرحله جدید حیات مسلمین که فقهای پاک سرشت و پرهیزگار با ویژگی هایی که اهل بیت علیهم السلام تعیین کرده اند زعامت دین را بر عهده دارند، ستیزه جویی های پیروان باطل با شگردهای پیچیده و نوپدید افزون بر ترفندهای پیشینیان آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. در این مقام برانیم تا برخی گونه های اصلی این شگرد ها را بازکاوی کنیم. ترور شخصیت و ترور شخص. آیات پرشماری در قرآن کریم از اصل مخالفت اقوام پیشین با پیامبران حکایت می کنند. برخی از این آیات پاره ای اقوام را برای نمونه نام می برند و سپس عکس العمل مشترک آنان را در مقابل دعوت انبیا بیان می کنند.
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان بودند و کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد، به شما نرسیده است؟ فرستادگانشان دلایل آشکار برایشان آوردند، ولی آنان دستهایشان را به نشانه اعتراض بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان مأموریت دارید کافریم و از آنچه ما را بدان میخوانید سخت در شکیم. از سیاق این آیه برمی آید که این امر به چند قوم خاص باز نمی گردد، بلکه در میان اقوام فراوانی جاری بوده است و تمام این اقوام داستان مشترکی دارند. پیامبران الهی برای آنان مبعوث شدند، ولی همگی به شدت و صراحت آماج تکذیب ها و دشمنی ها قرار گرفتند. اما این ستیزجویی ها با ترفند ها و شیوه های مختلفی صورت می پذیرفت که اینک به اصلی ترین گونه های آنها می پردازیم. ترور شخصیت پیامبران. نخستین مرحله ضدیت با دعوت انبیای الهی این بود که شخصیت آنان را در میان مردم تضعیف می کردند و می کوشیدند تا از این طریق مانع اقبال دیگران به ایشان گردند. این کار با شگردهای مختلفی صورت می گرفت. استهزا و تمسخر. تمام پیامبران بی هیچ استثنایی آماج تمسخر و استهزا قرار گرفتند.
یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون.
دریغا بر این بندگان، هیچ فرستاده‌ای برای آنان نیامد مگر آنکه او را ریش خند می کردند. برای مثال کفار و مشرکان مکه با دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله به مسخره می گفتند آیا این همان کسی است که خدایان شما را به بدی یاد می کند؟ و به این ترفند می خواستند او را در نظر دیگران خار و کوچک جلوه دهند. تهمت. آنگاه که مسخرگی ها نتیجه این نمی بخشید و پایمردی رسولان ادامه می یافت، تهمت ها و نسبت های ناروا بر ایشان آغاز می شد. تهمت جادوگری، دیوانگی، شاعری، سفاحت، سحرزدگی و کهانت از جمله این نسبت های نارواست. برای نمونه قرآن می فرماید
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
بدینسان بر کسانی که پیش از آنان بودند هیچ پیامبری نیامد جز این که گفتند ساحر یا دیوانه است. بهانه‌جویی و جدال. پس از استهزاها و تحقیر و تهمتها بر ضد انبیا و بی نتیجه ماندن تمام این نیرنگها، بهانه‌جویی های دشمنان آغاز می گرفت. آنان می کوشیدند به بهانه های مختلف از قبول دعوت حق سر باز زنند و دیگران را نیز در این راه با خود همراه سازند. روزی می خواستند خدا به طور مستقیم با آنان سخن بگوید. روز دیگر ایمان آوردن خود را منوط به آن می کردند که معجزاتی همچون معجزات پیامبرانشان در اختیارشان نهاده شود. گاه می خواستند فرشتگان بر آنان نازل شوند یا خدا را به چشم خود و آشکارا ببینند و گاه به پیامبر می گفتند که باید قرآن دیگری بیاورد. سپس وقتی بهانه‌جویی هایشان راه به جایی نمی برد، نیرنگ های جدیدی ساز می کردند. تطمیع. یکی دیگر از شگرد هایی که مخالفان انبیا به کار می برند تطمیع آنان یا پیروان ایشان است، تا بدین طریق با صرف اموال هنگفتی ایشان را از ادامه دعویشان باز دارند و نیز مردم را از پیروی راه حق منصرف سازند. پیشنهادهای سران قریش به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله برای رها کردن دعوت خیش از جمله این تطمیع هاست. ولید ابن مغیره و عتبه ابن ربیعه در مکه نزد پیامبر آمدند و با پیشنهاد پول و مقام و گذاشتن دخترانشان از حضرت خواستند که دست از ادامه رسالت خود بردارد. تهدید. گام دیگر ستیزجویان با دعوت حق، تهدید اهل آن به شکنجه و اخراج از شهر و دیار و سنگسار و قتل است. برای نمونه آیه 13 سوره ابراهیم می‌فرماید:
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا.
و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند شما را از سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به کیش ما بازگردید. خشونت و قتل. سرانجام پس از پایمردی و صبر و صلابت انبیا و جدیت و استقامت پیروان راستینشان و ناامیدی مخالفان از شگردهای گذشته، دشمنان می‌کوشند تا تهدیداتشان را عملی سازند و با اقدامات خشونتبار پیامبران و مؤمنان را مجبور به ترک دیار کنند یا آنان را آزار و شکنجه دهند و در نهایت به شهادت برسانند. تحریف آرمان‌ها و آموزه‌ها. خصومت با انبیا و جانشینان آنان حتی پس از شهادت یا وفات ایشان پایان نمی گیرد و با شگردهای دیگر ادامه می یابد. یکی از گونه های اصلی این شگردها تحریف معارف و آموزه هایی است که پیامبران به منزله ارمغانی آسمانی برای بشر آوردند و با تلاشی خستگی ناپذیر به تعلیم آنها پرداختند. هدف تحریفگران این است که تعالیم وحی را به صورتی درآورند که موقعیت و مطامعشان را به خطر نیندازد و بلکه چنان باشد که از آنها به سود خیش و هواهای نفسانیشان بهره گیرند. به هر روی آنان با این کار می‌کوشند تا مردم را از راه مستقیم دین و رسیدن به سعادت فردی و اجتماعی محروم سازند. تحریف گونه‌های مختلفی دارد که به اجمال دو صورت اصلی آن را بررسی می‌کنیم. تحریف لفظی. این نوع تحریف خود به دو گونه تحریف به زیاده و تحریف به نقیصه تقسیم می‌شوند و مراد از آن افزودن یا کاستن کلماتی بر گفتار معصوم است، به گونه‌ای که با این کار مفهوم گفتار اصلی تغییر کند. مخالفان از این طریق ناگفته‌های فراوانی را به دروغ به معصومان نسبت می‌دهند، چنان که می‌دانیم کتاب‌های آسمانی بعد از آن که در اختیار مردم قرار گرفت کما بیش دستخوش تحریف و تغییر گردید و امروزه تورات و انجیل و نیز دیگر کتاب‌های آسمانی اصلی در اختیار ما نیست. اما به رغم تمام تلاش‌های دشمنان اسلام، این نوع تحریف هرگز به قرآن راه نیافته است و این کتاب آسمانی بر اساس وعده خداوند از هر گونه تحریف لفظی مصون و محفوظ مانده است. علمای اسلام جملگی بر مصونیت قرآن از تحریف لفظی اتفاق نظر دارند. محقق معروف مرحوم کاشف الغطاء میگوید شک نیست که قرآن از هر گونه کمبود و تحریف در پرتو حفظ خداوند محفوظ مانده است. همان گونه است که صریح قرآن و اجماع علما در هر عصر و زمان به این امر گواهی می دهند و مخالفت افراد نادر اصلاً قابل اعتنا نیست. در احادیث و روایات بر جای مانده از پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام نیز تحریف لفظی راه یافته است و این امر خود از جمله شگردهای نبی ستیزان و ولی ستیزان به شمار می آید. اهل فن گاه از این سلسله اخبار با عنوان اسرائیلیات یاد می کنند. گفتنی است برای بازشناسی روایات و احادیث معتبر از میان کل اخبار بر جای مانده، دانشی با نام علم الحدیث تأسیس شده است و حدیث شناسان به مدد شیوه های گوناگون این علم اسرائیلیات و اخبار ناسره را کشف می کنند و این ترفند دیرین دین ستیزان را خونسا می سازند. تحریف معنوی. گاه تحریف در آموزه های دین به گونه است که نص قرآن با متن کلام معصوم را تغییر نمی دهند، بلکه آنها را برخلاف مفهوم و مراد حقیقیشان تفسیر و تأویل می کنند. بیشترین تحریف ها در زمینه آموزه های قرآنی و آرمان های انبیا و امامان علیهم السلام از همین قسمند. تحریفگران با اهداف سیاسی یا روانی مختلف و نیز با دستاویزهای گوناگون خواسته های نفسانی خیش را بر دین تحمیل می کنند و مطالبی را به قرآن و پیامبران و امامان علیهم السلام نسبت می دهند که با روح آموزه های دین ضدیت دارد. متون تفسیری و روایی نیز وقوع چنین تحریف هایی را خبر دادند. ابوذر رحمت الله علیه می گوید هنگامی که آیه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه نازل شد، پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود روز قیامت از مردم سوال می کنند که با ثقلین یعنی قرآن و عترت چه کرده اید؟ آنان می گویند
اما الاکبر فحرفناه و نبذناه وراء ظهورنا و اما الاصغر فآدیناه و ابغضناه و ظلمناه.
ما ثقل اکبر یعنی قرآن را تحریف کردیم و پشت سر انداختیم و با ثقل اصغر یعنی عترت پیامبر دشمنی کرده، کینه ورزیده، بران ستم روا داشتیم. این شگرد پیشینه ای بس کهن دارد و سابقه تحریف معنوی در آموزه های اسلامی به دوران صدر اسلام باز می گردد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نیز در این باره می فرماید
قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر برأیهی کلامی.
خداوند متعال فرموده است کسی که سخن مرا بر اساس رأی خود تفسیر کند به من ایمان نیاورده است. ولی ستیزی تأویل و تحریف. نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله بارها از دشمنی ها و دسیسه های مسلمان نمایان زمانه با امیر مؤمنان علیه السلام خبر دادند و تأویل آیات قرآن را از مهمترین شگردهای حق ستیزی آنان پس از خود خواندند. پاره ای از روایات نبوی باطن دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله را همانند باطن دشمن امام علی علیه السلام می دانند و تصریح می کنند که نبرد آنان با پیامبر اسلام بر سر تنزیل قرآن بوده و پس از آن نیز در زمان امیر مؤمنان علیه السلام بر سر تأویل قرآن خواهد بود. امیر مؤمنان علیه السلام همانطور که پیامبر صلوات الله علیه و آله پیش بینی کرده بود، پس از رحلت ایشان همواره با این دشمنان دین در ستیز بود و سرانجام نیز به دست همانان به شهادت رسید. ایشان همچنین ادامه یافتن ترفند تأویل و تحریف در دین و آموزه های قرآن را پس از خود پیش بینی می کنند و می فرمایند: زمانی بعد از من خواهد آمد که در آن چیزی مخفی تر از حق و آشکارتر از باطل و فراوانتر از دروغ و افترا بر خدا و پیامبرش نخواهد بود. نزد مردم آن زمان کالایی کسادتر از قرآن یافت نمی شود اگر درست تلاوت و تفسیر شود و کالایی پرخریدارتر از آن نخواهد بود هرگاه از معنای اصلی تحریف شود و به دلخواه تفسیر گردد. در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف و آشناتر از منکر نخواهد بود. حاملان قرآن آن را به کناری نهاده، حافظان قرآن آن را فراموش خواهند کرد. در آن روزگار قرآن و اهل قرآن از میان مردم رانده و تبعید می شوند و همگام و همسفر یکدیگر در یک راهند و هیچ پناه دهنده ای آنان را پناه نمی دهد. قرآن و اهلش در آن زمان به ظاهر در میان مردمند ولی در واقع در میان آنان نیستند و با آنها هستند اما با آنان نیستند، زیرا گمراهی با هدایت همراه نمی شود گرچه در کنار هم باشند. مردم در آن روز بر تفرقه و جدایی از یکدیگر اتفاق دارند و از جماعت به پراکندگی می گرایند. گویا آنان پیشوای قرآنند و قرآن پیشوای آنان نیست. جز نامی از قرآن نزدشان باقی نمی ماند و جز خطوط آن چیزی از آن نمی شناسند. تحریف معنوی حدیث قدیر. همانطور که برخی از دشمنان انبیای الهی پس از آزمودن ترفندهای گوناگون خیش به حربه شیطانی تحریف معنوی آموزه های وحی و فرموده های فرستادگان معصوم خداوند روی می آوردند، بسیاری از معاندان ولایت نیز پس از آنکه تلاش های خود را در ضدیت با اهل بیت علیهم السلام و انکار خلافت امام علی علیه السلام و فرزندان معصومش علیهم السلام شکست خورده یافتند، دست به کار تعریف معنوی اخبار و روایاتی شدند که به ولایت و جانشینی امیر مؤمنان و دیگر امامان شیعه علیهم السلام دلالت یا تصریح دارند. یکی از بزرگترین موانعی که بر سر راه این گروه قرار دارد، واقعه و حدیث قدیر است. کثرت ناقلان واقعی قدیر و نیز ثبت حدیث شریف قدیر در منابع و متون مختلف تاریخی، روایی و تفسیری مانع از انکار و تکذیب و تحریف لفظی آن شده است. از این روی تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است تا مفاد اصلی حدیث تحریف شود و از این طریق خلافت امام علی علیه السلام پس از پیامبر صلوات الله علیه و آله نفی گردد. رایج ترین شیوه برای این کار تحریف در معنای کلمه کلیدی مولا در حدیث مزبور است. مخالفانی همچون فخرالدین رازی متوفای 606 هجری قمری در کتاب تفسیر کبیر و شاه ولی الله صاحب الهندی در کتاب تحفت الاثنا عشریه و برخی دیگر از قرنها پیش تا به امروز با روش‌ها و انگیزه‌های گوناگون کوشیدند ثابت کنند که مولا در این حدیث شریف به معنای محب و دوست و نه به معنای اولا به تصرف به کار رفته است و در نتیجه واقعه و حدیث قدیر ارتباطی با جانشینی پیامبر و موضوع ولایت و امامت ندارد. این تحریف و تأویل ها در حالی صورت می گیرد که تمام شواهد و قرائن متصل و منفصل گواه آنند که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در روز قدیر علی علیه السلام را به جانشینی خیش برگزیده است. در آن روز پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله کاروانی نزدیک به 100,000 نفر را در صحرای قدیر و زیر آفتاب سوزان متوقف کرد و دستور داد کسانی که پیشتر رفته اند بازگردند و صبر کرد تا آنان که عقب مانده اند به توقفگاه برسند. شدت گرما به حدی بود که مردم و حتی خود حضرت گوشه ای از لباس خود را به سر انداخته گوشه ای دیگر را زیر پای خود نهاده بودند و گروهی از شدت گرما عبای خود را به پایشان پیچیده بودند. پیامبر صلوات الله علیه و آله عده‌ای را مأمور کرد که جایگاهی را برای سخنرانی بزرگی آماده سازند و پس از ساعتی هنگام ظهر نماز جماعت برقرار شد و پس از آن حضرت برخاست و بر فراز منبری که برپا ساخته بودند ایستاد و سخنرانی کرد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در این سخنرانی تاریخی ابتدا خداوند را حمد و ثنا گفت و بعد به بندگی و خضوع خود در مقابل پروردگار شهادت داد. سپس فرمود فرمان قاطعی از جانب خداوند درباره علی علیه السلام رسیده که اگر آن را به انجام نرساند رسالت خود را به جای نیاورده است. ایشان در ادامه به صراحت مسئله امامت و ولایت علی علیه السلام و نیز فرزندان معصومش را مطرح ساخت و در مرحله بعد بازوان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را گرفت و او را از زمین بلند کرد و به روشنی فرمود
من کنت مولاه فهذا علی مولا.
سپس او و پیروانش را دعا فرمود و دشمنانش را نفرین کرد و پس از پایان سخنرانی مردم نزد پیامبر و علی علیه السلام روی آوردند و به آنان تبریک و تهنیت گفتند و با ایشان بیعت کردند. با این وصف و با نظر به آنچه در منابع معتبر روایی و تاریخی درباره واقعه قدیر آمده است، معقول نیست که پیام قدیر تنها دعوت مردم به دوستی علی علیه السلام باشد و این نوع ستیز جویی با حق فتنه است که خود پیامبر صلوات الله علیه و آله در همان روز از آن خبر داد و مردم را از گرفتار شدن در دام آن برحذر داشت. عالمان شیعه و آرمان قدیر. اهمیت واقعی قدیر و موضوع جانشینی امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله چنان والاست که بسیاری از اندیشمندان شیعه تمام عمر خیش را صرف پرداختن به جنبه‌های گوناگون آن کردند. میر حامد حسین متوفای 1306 هجری قمری از جمله بزرگان فرهیخته است که در شرایطی بسیار سخت و استثنایی همه عمر خیش را صرف اثبات امامت و ولایت امیر مؤمنان علیه السلام و دیگر امامان شیعه کرده و حاصل این تلاش ها را در کتاب نفیس ابقات الانوار فی امامت الائمه الاطهار گردآورده است. از جمله دستاوردهای میر حامد حسین می توان از اثبات تواتر حدیث قدیر نام برد. او همچنین کوشیده است تا مفاد صحیح این حدیث را استخراج و تبیین کند. این دانشمند گران ارج هندی ثابت می کند که مفاد کلمه مولا در این حدیث شریف همان مفاد عبارت قرآنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم است. و سرانجام نتیجه می گیرد که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بر همه مردم ولایت دارد و پس از او علی علیه السلام عهده‌دار این ولایت است. یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته عالم تشیع که به طور گسترده درباره حدیث قدیر تفحص و تدقیق کرده مجاهد بزرگوار علامه امینی رحمت الله علیه است. در میان معاصران کسی همچون ایشان نمیتوان یافت که این چنین عمیق و دقیق به واقعه و حدیث قدیر پرداخته باشد. کتاب ارزشمند و بی‌نظیر القدیر در 12 جلد اثر ماندگار این عالم فرزانه حاصل سالها تلاش خستگی ناپذیر در این عرصه است. علامه امینی در جلد نخست این کتاب پس از اثبات حتمی بودن و تواتر حدیث به بحث مهمی با عنوان مفاد حدیث می پردازد. او در این بحث معنای واژه مولا را در عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا بررسی می کند. وی با شیوه‌ای بسیار دقیق ثابت می کند با آنکه 27 معنا برای این واژه برشمرده اند، تنها اولویت در تصرف است که می تواند مراد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در این حدیث باشد. علامه در تأیید این نظریه پس از ذکر آیه 15 سوره حدید، گفتار 42 تن از مفسران بزرگ و اندیشمندان نامدار اهل سنت را درباره مفهوم واژه مولا در این آیه مطرح می کند. 27 تن از این مجموعه معتقدند تنها معنای مورد نظر آیه از این کلمه همان اولویت است و 15 نفر دیگر نیز بر این باورند که اولویت می تواند یکی از معانی مورد نظر باشد. ایشان پس از آنکه با شیوه خاص خود دیگر معانی یاد شده برای این واژه در حدیث مزبور به خصوص معنای محبت و دوستی را رد می کند، شبهه های فخر رازی و دیگران را در این زمینه پاسخ می گوید و پس از آن قرائن بیستگانهی برمی شمارد که معنای مورد نظر را تأیید و اثبات می کنند. وی آنگاه به نقل احادیثی می پردازد که مفهوم مولا را در حدیث قدیر اولویت در تصرف دانستند. و سرانجام این بحث را با ذکر گفتار 12 نفر از شخصیت‌های سرشناس اهل سنت در تأیید همین مضمون به پایان می‌برد و نتیجه می‌گیرد که حدیث قدیر اثبات می‌کند که امیر مؤمنان علی علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبر صلوات الله علیه و آله بوده، پس از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امامت و ولایت امت اسلام به او و فرزندان پاک نهادش سپرده شده است. اما به رغم تمام این تلاش‌ها و مجاهدت‌های اندیشمندان شیعه در دفاع از حریم امامت و ولایت، امروز نیز از درون و بیرون جامعه اسلامی آرمان بلند قدیر به چالش و تحریف کشیده می‌شود. همچنین این تحریف‌ها به واقعه قدیر و امامت امیر مؤمنان علیه السلام محدود نبوده، رفته رفته تمام آموزه‌های بنیادین اسلام را در بر می‌گیرد که در مباحث آینده به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. رحمت الله علیه.